نه یه چیزی نیستش که در روایات باشه. اون چه که هست این است که وقتی که برمیگردد بشه به زندگی ادامه بده. حالا دیدیم که حالا بعضی هستن خب هر روز پول میگیرن، هر روز خرج میگیرن، هر روز میشون چیزیست که منظور این است که در برگشت فقیر نباشه، نه که یه پولی کنار داشته باشه و نمیدونم فقیر نباشه و همون زندگیش ادامه بده. حالا باید بعضی ها کار میکنن دیگه، مثلا عمل بنا روزمزد در روز میره سر کار، همون پول رو اصل میگیره میره خرج میکنه دیگه. خب رفتن به حج و اینا خب برای من اشکال نداره. یا کسی که میره اداره در چیز کار میکنه، خب وقتی که برمیگرده دوباره میره سر کارش در اداره پول میگیره. یا کسی که فرض کنی که دکان داره برمیگرده دوباره کرکره رو میکشه بالا، خب این طوریش نمیشه بده. این یه چیزیست که معلوم نیست اصلش از کجا در اومده. این برمیگرده دوباره به روال زندگیش ادامه بده. اصلا مسئله استفاده این نیست که این در وسائل عملی مطرح میکنه چیزی اصلا ما نداریم. ما خیال میکنم استطاعت یک لفظ قلمبه سلمبه، استطاعت یعنی بتونه، همین بتونه بس که بتونه بتونه دیگه بتونه دیگه قلمبه سلمبه نیست دیگه. همچین استطاعت دیگه پای معلق نمیدونم بس که بتونه برم بلا بزرگه هست بس آنیشه
گفته من استطاعت یه حد لاغل اندازه حد جل بگیر.
خب یه وقتی که طرف میره میگه آقا مردم مریضم هست فلجه، میگه بره مثلا نکیال نکنن که کسی که افلیجه فلجه از نخاییه به پایینم مثل نماز که باید بخونه اینم اینجوری بره. نه استطاعت تونستن همین معنای روش عادی و حرکت عادی. الان با این توصیفی که شده خیلی از افراد از رفتن حج محرومند، سیاری از افراد محرومند.
بکاری نکته سبیله و کونها منکر من استطاع الیه سبیله تمکیر تیر یفید المطلب لیت تفضلون بین بأی نحو
بأی نحو. امام مجتبی 25 سفر به مکه رفتن که اغلب اینا پیاده بود. خب حالا اگر واقعا کسی میتوانه بره حتی پیادم میتونه بره و مشکلم براش نیست، نه مریض میشه، نه فرض کنید که آرتروز داره، نه ناراحتی و دیگه داره، نه باشن میتونه راحت میتونه بره دیگه، یعنی بدون اصطلاح مشقتی میتونه بره. این حالا ما نمیگیم که از فواصل بعیده مثلا صدها فرسن بخاره بین مکه و مدینه این 420 هست میشه چیز 70 فرسن و 70 فرسن کم نیست. باید دید که اون منافعی که برای انسان به واسطه حج پیش میاد ارزش این را دارد که این 70 فرسخ رو پیاده بره یا نه. به این مسئله کسی توجه نمی‌کنه. یعنی کسی ذات داشته باشه، راحله داشته باشه، قافله داشته باشه، شاطره داشته باشه، این برگرده، پول کنار گذاشته باشه، مسئلهی پیش نیاد، فرا نباشه، مثلا سر فرصت یه استفاده بکنی، سه تا قلوب الان به خودش بخوره، پیش کنه، باید باشه بره مثلا. الان به این نحوه نفره، یعنی اصلا خواهد. بعضی هم خب شاید یه مقداری هم که موفق به رفتن حج نشدن، یه مقداری هم اینو برای خودشون افتخار تلقی کنن. شنیدن، دیدن در نوشته ها، در صحبت ها که فلانی چون در همه عمرش مستطیع نبود به مکه نرفت و این دلالت بر زهدش میکنه.
سیدنا ممکن من الناحیه العربیه من ناحیه الادبیات العربیه ان نقول لفظ من استطاع الیه سبیلا، یعنی کل المجموع معادله لی بای نحو من الانحاء.
نعم،
يمكن هذا اللي يستفاد منها من الناحية العربية.
طيب سبيلا يعني يفيد هذا المعنى.
أصلا بأي نحو من الناحية.
ولله على الناس، هذا اعتبارات عجيب يعني حاط. خود حضرت إبراهيم مگه چجوری آمد به مكه؟ باری اولاق شده بود از فلسطین آمده بود. روزها، شبها، ماهها. یه چجوری خودش آمد؟ شدید فتوانی بله، اونا اینطور نبوده. نه این درسته، این مسئله که شما میگید همینطوره. موقع این حرفا نبود، قافله را میافتاد، نصف قافله پیاده میمدن. در قافله هایی که میگن در اون موقع برای حج نصفی پیاده میامدن، وصیت میکردن شاید دیگه بر نگردن، چقدر در راه میموردن. این که نبوده با تیاره باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحبت در کیفیت احساس تحقق امر خارجی است و اون اتحاد عرض شد به واسطه اتحاد نفس با اون صورت ذاتی است، به حیثی که اون صورت ذاتی جزء نفس میشه و دیگر قابل انفکاک با نفس نیست. اینجاست که انسان اون احساسی را که در چیز میکنه آن به هم دارد. اون احساسی را که در مسائل حالی دارد همون احساس را نسبت به مسائل گذشته دارد و همون احساس را نسبت به مسائل آتیه که به نحوی از آنها برای او روشن بشه و مشخص بشه. این احساس احساس موجب می شود که انسان همون جهت و همون حیثیت فعلیه را بتواند درک کند. خب این قضیه بالوجدان برای ما روشن و مشخصه که چطور ما با حقایق خارجیه ما می توانیم ربط پیدا کنیم و اون صورت علمیه در ما و در وجود ما نقش ببنده. خب از اینجا می خواهیم بریم به مطلب دیگر. استفاده ای که میشه از مجموع مطالب و نتیجه ای که گرفته می شود این است که از نقطه نظر صور علمیه هیچ فرقی بین تحقق و عدم تحقق اشیاء خارجی وجود ندارد. یعنی اون چرا که در خارج محقق است او دخالتی در اتحاد صورت عینیه با انسان ندارد، بلکه صرفاً یک جنبه ربط را و واسطه را برای انسان ایفا می کند و بیش از این هنری از دست او بر نمی آید، سوا اون این که انسان عیناً و به طور و جسماً با اون حوادث واقعیه ارتباط داشته باشه یا اینکه ارتباط نداشته باشه. تفاوتی از این نقطه نظر دیگر نمی کنه. درست؟ حالا صحبت ما این است که در علم عنایی حق نسبت به اشیاء خارجی در جایی که ما بالوجدان حقائق اشیاء خارجی را چه اون را که قبلا اتفاق افتاده یا اونی را که الان با او اتحاد زمانی داریم یا مکانی داریم و چه اون اشیاء و حقائقی را که بعدن اتفاق می افتد، همه اینها به یک نسب واحد و بر یک نهج واحد به صورت تفصیل لا به صورت الاجمال با اونها احساس وحدت می شود، این صورت علمیه حق نسبت به اعیان خارجی این به چه کیفیته؟ آیا به کیفیت اجمال است یا به کیفیت تفصیل؟ به کدام کیفیته؟ یعنی حضرت حق نسبت به اعیان خارجی، نسبت فرض کنید که به اونچرا که از موجودات و از مخلوقات به صورت مجرده و یا به صورت غیر مجرده علم دارد، این علم حق نسبت به اشیاء خارجی این علم به چه نحوی است؟ آیا به صورت اجمال است که حق متعال وقتی که این صور در ذات او و در نفس او هست، عینی و اثری از اون اشیاء خارجی نیست، صرفاً یک اجمال و ابهامی نسبت به صور خارجی در ذات او هست. بعدن که این صور خارجی تحقق پیدا می کند در مقام عینیت خارجی که مقام شهود است، اون موقع علم تفصیلی پیدا می کند نسبت به چی؟ نسبت به متعینات و نسبت به معلوم. اینه این که در ما اینطور نیست، چه برسه به اون. ما که اطلاعمون و علممون نسبت به اعیان خارجی علم تفصیلی است، و اگر ذات اقدس حق نسبت به اشیاء علم تفصیلی نداشته باشد بلکه علم اجمالی داشته باشد، در ظرف علم اجمالی آیا جاهل به تفصیل نیست؟ یعنی در مرتبه علم اجمالی، ما در مرتبه علم اجمالی جاهل به تفصیل هستیم. ما اینطور هستیم. دیروز عرض کردم قضایایی که مربوط به سال گذشته هست، اون قضایا در نفس ما موجود است، اما به اجمال نه به تفصیل. باید یک ساعت فکر کنیم، هی ذهن را به عقب ببریم تا ببینیم، فرض کنیم که در یک همچنین روزی مثلا چه مسائلی اتفاق افتاده. همون آن اگر هم از شما بپرسن آقا 6 ماه پیش روز پنجشنبه چیکار کردی؟ تازه الان بعد ببینم 6 ماه پیش که یه هست برم تقویم رو نگاه کنم. بعد از این که تقویم رو نگاه کردم دقیقا خودم را ببرم کم 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 برگردانم به عقب تا این که ببینم در زلان روز چه مسائلی بوده، چه قضایایی بوده، آیا برسم یا نرسم؟
در نفس انسان که وجود تفصیل است.
بله.
تمام صور در نفس انسان وجود تفصیلی
داره. در مقام استهزار، استهزار شهودی خب نیست دیگه. الان که نیست، الان از شما بپرسم آقا دیشب چیکار کردی چی میگی؟ درست؟ اینها در نفس همه هست. منظور از تفصیل یعنی تفصیل در مقام شهود، در مقام بیان و مقام معاینه، در اون منظوره، نه اینکه به نحو چیز. اجمال دلالت بر عدم نمیکنه، اجمال فقط دلالت بر اندماج میکنه. اندماج با عدم دو تاست. اجمال شما وقتی که این را به ذهن میآورید چیزی را خلق نمیکنید، از عدم به وجود نمیآورید.
بلکه همونی را که ذخیره شده و مندمج است و اون ملف را چیکار میکنی؟ باز میکنی. درست شد؟ لف را به نشر مبدل میکنید. همین نشر دوباره به لف مبدل میشه. وقتی که آمدید این نشر این صور خارجیه ظاهریه را یک به یک در ذهن عکس برداری کردید و اتحاد ذهنی و وجود علمی نسبت به اینها پیدا کردید، هی اینها از نشر هی میره در چی؟ میره در پرونده، میره در ملف، هی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به لف میشه، هی تبدیل به لف، این تومار هی میره پیچیده میشه. خب افراد در این وضعی خب متفاوتن، بعضی ها ذهنشون تیزه، بعضی ها حاده، بعضی ها فرض کنه که متفاوتن، دارای مراتب مختلفی هستن. این نمیشه اصطلاح یک، نه به طور کلی هر کی هم باشه، بوعدی هم باشه با اون ذهن حادش، اگر بگن که دو ماه پیش فرض اشتباه کردی میگه بشین فکر کن، میگه دیگه حالا درست شد. این مسئله که الان تبدیل به لف شده است، حالا میخواد از لف تبدیل به نش بشود در عالم لف که همون در عالم اجمال است. آیا این جهل بر ما حاکم نیست؟ حاکمه دیگه، اون جاهل دیگه. پس ما در ظرفیت لفمون، در ظرفیت اندماجمون، در ظرفیت یعنی در همون مرتبه تطور وجودی، در همون حضرت که تعبیر میارن به او به حضرت اجمی به اصطلاح، اون حالا در اونجا به مقام هویت و اینها صور اعیان ثابته که حضرت علمی از او عرفا بهش تعبیر میارن، در اون موقعیت در وضعیت خودمون در اون حضرت علمیه اجمالی، در همون حضرت و در همون مرتبه برای ما جهل حاکم است. جهل دلالت بر نقصان میکنه، بعد به واسطه تأمل نفسانی و تأمل این لفظ تبدیل به نشر میشود و جهل تبدیل به علم میشود. درست شد؟ آیا در ذات حق هم همینطوره؟ یعنی در ذات حق این صور علمیه از اول خلقت الی ماشاءالله تمام تطورات وجود، تمام ادوار وجود و تمام اطوار وجود، آیا صورت علمیه اونها در ذات حق در اون موقعیت اجمال آیا موجب جهل ذات است نسبت به صور؟ پس ما جاهله. برای او دو مرتبه اجمال و دو مرتبه شهود و تفسیر و بس تفاوت داره. درست شد؟ ای که نمیتونه اینطور باشه. پس بنابراین تمام صور برای ذات، تمام صور علمیه برای ذات بر یک نسق است و در اونجا اصلا اجمال راه نداره. درست شد؟ تا اینجا مسئله تمام. حالا میایم سراغ این مسئله. خب این در اینجا البته ما بخوایم، البته میخوایم نتیجه بگیریم، ولی خب وارد این بحثم نشینم نشدیم به خاطر اینکه بحث ما تمام نمونیم. با دلیل دیگر و با برهان دیگر برای اینکه هر چیزی که صورت خارجی و صورت عینی پیدا نکند اون در مرتبه عدم باقی میماند و عدم شیئون لا یخبر عن، لا شیئون حتی یخبر عن و یخبر به، با این به اصطلاح دلیل و برهان این رو در کنار مقام تفصیل و مقام بناء حد و جنبه علیت حد قرار بدهیم، به این نتیجه میرسیم که برای این صور علمیه در ذات حضرت حق قطعاً باید ما به ازای خارجی وجود داشته باشه. اگر ما به ازای خارجی وجود نداشته باشد، پس بنابراین این صور محکیشون محکیه چیز معدومه. محکیه معدوم چطور میتونه حاکیش امر وجودی باشه؟ این صوری که در علم عنایی حق همه منتبه و منتقش است، حالا به تعبیر ناقص ما برای فقط برای تقریب اذهان و الا نقش اصلا در اونجا معنا نداره، این صوری که الان در علم عنایی حق منتقش است، این صور آیا ما به ازای خارجی دارد یا ندارد؟ اگر ما به ازای خارجی نداشته باشه، پس حاکی که امر وجودی است این حاکی نمیتواند حکایت از محکی بکنه، چون این صور همه حکایت از محکی میکنه. الان تا شما در اینجا ننشستید، صورت علمیه ذاتیه که با نفس من اتحاد دارد در نفس من منتقش نمیشه، باید شما در اینجا باشید. بده ممکنه من همینطوری در ذهن خودم تصوری را بکنم که فرض کنید که آقای فلان اینجا، آقای فلان، آقای فلان اینجا، ولی که هیچ صورت خارجی نداره و این چیز، این علم علمیست که فایده ای نداره، این علم علم حاکی نیست، این علم علم تفسیر نیست، این چیه؟ تخیله. در حالتی که در علم عنایی حق اون حقیقت حاکیه از عالم اعیان در اونجا هست. بازم تازه این تعبیر من تعبیر ضعیف و ناقصیست. حالا میان میگیم حالا نفس الاعیان موجود است. خب حالا قبل از اینکه به این برسیم، این مقدار را بیاین جلو که اون علمی که حضرت حق داره آیا مانند توهمات و تخیلات ماست، یعنی هم مانند انیاب و اقوالن هست که با فرض فارضی فرض کنید که یک توهمی در ذهن نقش میبنده، حیوانی دارای این خصوصیت و این سر و این دست و این پا و این قسمت در حالتی که اصلا وجود خارجی نداره، یا انقایی که فرض بکنیم که ما یک تصوری از او بکنیم در فلان کوهی قرار گرفته، پراش اینطوره، دومش اینطوره، پاش اینطوره، منقار و سرش اینطوره، به این نحوه که اصلا وجود خارجی ندارد، یا این که نه اون علمی که در حضرت حق است اون حاکی نفس واقع است و اون علت برای محکی خارجی است. کدام یک از دو نمیشه اون باشه؟ اون علمی که در حضرت حق است، اون علم جنبه علیت با اون محکیه چی داره؟ با اون محکیه خارجی داره و میتواند او حقیقت علی را در علم عنایی حق ایجاد کنه. برهان دیگر، انفصال بین علت و بین معلول آیا ممکن است یا نه؟ انفصال چی ممکن نیست. پس نتیجه تمام عالم وجود به نحو علمی و به نحو عینی در ذات حضرت حق بوده و خواهد بود. تمام عالم وجود. خب یکی ممکنه بگه که خب چیزهایی که هنوز نیامده چی؟ هنوز نیامده. اونی را که نیامده در دید ما نیامده، ولی در علم حضرت حق که همه چیز آمده، همه چیز ثابته. ما الان در روز سه‌شنبه قرار داریم و نسبت به روز چهارشنبه خبر نداریم. آیا روز چهارشنبه فردایی میاد یا نمیاد؟ درست شد؟ ولی در نزد آن که جانش با حقیقت عالم مشیت روشن شده و آشنا شده، آیا برای او هم شک است یا نه؟ آن کسی که حقایق عالم وجود را می‌بیند و وقایع را می‌بیند، اگر از او بپرسند که فردا که چهارشنبه است خواهد آمد یا نه، میگه مگه الان نمی‌بینید؟ همین رو که الان دارید میبینید، همین استدامش به فردا هم خواهد رسید و دوامش هم به فردا خواهد، نه این که خبر بدهد که فردا میآید. اونو بعدم میتونم بگم، عمم هم میتونه بگه، درست شد؟ اونا میتونم بگم خب بله فردا چهارشنبه میاد، حالا بفرضاً ما مردیم چهارشنبه که سر جاشه، ولی نه، اونو بچه های کوچیکم میتونم بگم. اونی را که او میگوید احساسی است که الان نسبت به وضعیت فعلی دارد، همان احساسی را که نسبت به وضعیت فعلی داره، همان احساس نسبت به فردا داره. این منظور ماست. همان احساس نسبت به هفته دیگه داره. یعنی چی؟ یعنی او برای او دیگر زمان برداشته شده. برای او دیگر زمان حرکتش چیه؟ عوض شده. اون دیگر از زمان گذشته و بصیرت او و چشم او و ادراک او برای وصول به حقائق دیگر محتاج به زمان نیست. وساطت و وسیله زمان بودن از او دیگر گرفته شده و به همان کیفیت که الان دست میبرد و این دیوان را برمیدارد، به همان کیفیت دست میبرد و شما نمیبینید دیوان هفته بعد را برمیدارد. این عجیبه. همون جور که الان این شیشه را در مقابل میبیند و این را با دستش جا به جا میکند، همینطور با دست اون قضیه ای را که باید هفته دیگر اتفاق بیفتد از الان جا به جا میکند. هفته دیگر میبینیم این که باید اینجا باشه اینجاست، این اون هفته پیش اومده اینو گذاشته اینجا.
خود فکر کن چیز نداشته باشه.
چرا؟ چون تصرفی که الان دارد می کند، تصرف، تصرف در چیست؟ تصرف در علیت اوست. علیت اون حادثه و اون عمل و پدیده خارج را در آن علیت میاد تصرف میکنه، منتها چون در علیت این مسئله زمان قرار گرفته است، از دیدگاه ما این علت اتصال به معلول دارد در ظرف زمان، نه اینکه علت جدای از معلول از هفته دیگه کار خودشو میکنه، اون پدیده و اون حادثه را در خارج به وجود میاره. علت جدای از معلول نیست. یعنی الان اگر شما چشم باطن و ملکوتی یا مثال بالاتر از اون ملکوتی برای شما روشن بشود، خواهید دید که تمام اون چرا که بعداً اتفاق خواهد افتاد الان موجود است. موجوده. فرق است بین موجود و بین مجهول. بده از دیدگاه ما مجهول است. این رو ما میدونیم. همونطوری که الان پشت این دیوار برای شما مجهوله. الان در این اتاقی که در این پشته، مگر اتاق نیست؟ مگر افراد در اینجا نیستن؟ مگر زندگی نمی کنن؟ حال شما میبینی؟ حال شما نمیبینید؟ بگید نه نیستش. بله. چی هست؟ چی وقتی که ما در رو باز کنیم بریم اون در رو دیوار کنیم ببینیم که دو نفر در اینجا دارن زندگی میکنن، اون موقع میگیم هست. اون موقع میگیم هست یا اون موقع ما میگیم عالم شدیم. نمیتونیم بگیم نیست. هست ولی برای ما مجهوله. تمام مسئله زمان مثل این دیوار میمونه. این دیوار، بعضی ها این دیوار براشون لا دیوار است، حائط، لا حائط است. این چشم من نمیتواند پشت این دیوار را ببیند، اما اگر یه قدرتی در چشم من زیاد شد، میتوانم این از همین دیوار عبور کنم و اون کسانی که در این اتاق هستن اینها را ببینن. فقط یه عبور. این عبور برای افراد عادی چیز منوط به زمانه، فقط برای افراد عادی. ولی برای افرادی که اینها اون جنبه ملکوتیشون آمده قوی شده و چشم ملکوتی اونها باز شده، دیگه زمان برای اونها معنا نداره. نه اینکه امر معدوم هفته دیگه موجود میشه، نه، امری که در هفته دیگه اتفاق میفته، فردا اتفاق میفته، ماه دیگه اتفاق میفته، سال دیگه میفته، همه این امور موجوده. بنده اطلاع نداره. پرونده در اینجا هست. این پرونده که در اینجا هست به تفصیل تمام وقایعی را که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده نوشتن و سابق بودن، واقع نگار وقایع می نوشتن. درست شد؟ از شما سوال میکنن که آقا شما اطلاعی بر این پرونده دارید؟ میگید بالاجمال، هنوز باز نکردید. بالاجمال میدونی یه مطالبی در اینجا نوشته شده. وقتی که پرونده رو باز کردید، صفحه اول روز فلان، صفحه دوم روز دوم، صفحه سوم روز سوم، یک به یک تمام مطالبی را که در یک ماه گذشته هر روز اتفاق افتاده در همین قوم در این پرونده نوشته شده. فلان خیابون تصادف شده، فلان دست داده شده، فلان شخص فوت کرده تشییع شده، فلان جلسه برقرار شده و و تمام مسائل همه نوشته شده. پس تمام این مسائل به تفصیل در این پرونده است، ولی ما جاهلیم. برای رسیدن به این باید یک یک ورق را کنار بزنیم، روز اول، روز دوم، روز سوم، تا برسیم به روز آخر. درست شد؟ پس علم عنایی حق نسبت به اشیاء خارجی تصویر نیست جانم، عکس نیست. چیز نفس و حضور الاشیاء خارجن در مقام بسط و در مقام شهود در علم عنایی حق موجوده. این معنا معنای چیست؟ معنایی است که تمام اشیاء در علم حق چی بوده. حالا حالا بذاریم، نه این یه جمله رو بگم وقت بعد. حالا با توجه به این قضیه ممکن است انسان تصور کند که این علم حق و این اشیاء بوده که لحظه ای از ذات حق جدا باشه؟ دیگه محاله، دیگه نمیشه باشه. پس چه فرقی شد؟ اینجاست که به اون کلام موسی بن جعفر علیه السلام یا امیر المؤمنین، هر دو دارن، یعنی هم در ائمه دارن، کان الله ولم یکن معه شی والآن، این والآن کما کان، این در بعضی نیست، در بعضی از روایات و اینها این هست، والآن کما کان. تمام سر در این والآن کما کان. این مسئله انسان را به این حقیقت میرسونه که الان چطور شما مقام شهود و مقام علم ذات حق را الان بالوجدان احساس میکنید. الان که خودم داریم میبینیم دیگه بابا، این خدایی که بالای ماست، بالای اون ابرا، این خدایی که الان هست چطور نسبت به ما الان اشراف داره؟ چطور نسبت به ما قیومیت داره؟ چطور نسبت به ما و حوادث جنبه علی داره؟ همینطور قبل از ما هم همینطور بوده. با این بیان روشن میشه که تمام اشیاء عالم، حالا فهمیدید بین فلسفه و بین دلائل نقلی فرقی نیست. مهم این است که انسان برسه اون چرا که از نقل و از شرع رسیده است، همه اونها با عقل تطبیق میکنه. حالا یکی نمیرسه، اون دیگه نقصش از خودشه. و همینطور در مقام شهود، وقتی که شهود هم همین مطلب رو شهادت میده، شهود عرفا و اولیاء الهی، که خب حالا دیگه اونها جای خودش داره، وارد نمیشیم دیگه، بحثی میشی، اونها هم همه حکایت از این مسئله داره، بیاناتی که دارن برای اینکه در یک لحظه خود را با تمام عالم وجود از اول خلق الی ازل خود را متحد می‌بینن. چه حمله بر چی میشه؟ نه اینکه در یک نقطه خودشون رو ببینن، نه اینکه یک مقطعی از زمان را اشغال کرده باشن، نه، در کل زمان و غیر زمان، غیر زمان احساس اونها، اصلا احساس مافوق چی میشه؟ احساس مافوق زمان میشه. بنابراین حقیقت علم ربوبی در علم عنایی حق عبارت است از حقیقت وجود اعیان خارجی و از اونجایی که بین علت و بین معلول نمیتواند فاصله ای باشد. پس بنابراین علم عنایی حق به عبارت اخرای خلق وجود همه اشیاء است و این همان مطلبی است که خواجه حافظ شیرازی اعلی الله مقامه ایشان می‌فرماید این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه نظر هر چی بود خلق کرد. پس این تحولات چیه؟ همه این تحولات در همون یه نظره، یه نظر، نه نظر خوش، نه چوب، نه چودن، نه، یه نظریه که در اون یه نظر تا خدا خدایی می کند ادوار مختلفه، و تا خدا خدایی می کرد ادوار مختلفه، و تا خدا ابداً ازلاً و ابداً که حقیقتش حقیقت سرمد است، در تمام حقیقت سرمد به ذات اقدس حق متصف به سرمدیت هست، در همه اونها هیچ برهه از برهه ها و هیچ هینی از احیان نبوده است که ذات اقدس حق از خلق خالی باشه و از علیت تهی باشه و از تکوین و تکون عاری باشه. هیچ وقتی هیچی نبوده. این معنا معنای اون اتحاد بین حقیقت ذات با عالم اعیان در خارج. صحبت ما در اینجا این بود، از این مطلبی که ما نسبت بهش بحث رو شروع کردیم این نتیجه را میگیریم که بین علم حق نسبت به ذات و علم حق نسبت به اعیان در اینجا دیگه تفاوت شد. ذات اقدس حق دو علم دارد، یکی علم نسبت به ذات که همون علمی است که از وجود ذات برمیخیزد بدون خلق، حتی اگر ذات اقدس حق خلق هم نداشت، اگر خدای متعال خلق نداشت، بالاخره نسبت به خودش که همون وجود بحت و بسیط هست، آیا عالم هست یا نه؟ اون علم لاینفک از چی؟ از ذات اقدس حق است به عنوان عدم انفکاک ماهوی. این علم که علم به معلول است و علم به اعیان است، این همان چیز کان الله ولم یکن معه شیء. پس این با او چیه؟ تفاوت میکنه. خب دیگه این مقدار نسبت به مسئله علم و حیات و قدرت مطالب روشن شد. و خب رفقا راجبه چی بکنن انشاءالله از فردا دیگه میریم در همین بحث اسفار که به دنباله
دیگه حرکت هم منطقیست و آدم آدم
سامده جال دیگه
حرکت
هم واسه فرسطی حرکت جوهری رو تبدل رو ما همه نمیده ما حاکز از زنده بکنیم بلا اخوه نامه فضل که و علمه که و کماله حرکت هم در همون یه نظر است.
همون
یه حرکت
نیست
خب هست ظهورات مختلف همون ظهور مختلف و اسم حرکت میذاری. حالا شما اسمشو سکون میذاری دیگه تصمیه دیگه در اختیار است. میخواید به زن مرد بگید، به مرد چغندر بگید، اون دیگه اونجا دیگه حرکت نیست. درست اگر شدی اون موقع ببینم چی میگی، ولی خیلی مونده بشی. حالا که نیستی باید دیگه حرکت هر وقت خدا شدی و همه سکون.
سیدنا بناء على هذا المبنى علينا ان نقسم اصلا كل المباحث الفلسفيه الى قسمين، بعض المباحث مبنيه على نظره الفناء، بعضها مبنيه على نظره البقاء.
بله
المراتب
التشكيكيه، بله اینا ممکنه بله. البته مسئله فن از اینجا ما مسئله فنارم تقریبا یه مقداری گفتیم ما اگر رفقاتی حالا اسم نیاوردیم، و اینجا اون مباحث علامه طباطبایی با مرحوم آقا در مهر تابان دیگه باید برای رفقا روشن بشه که حق با آقا سی و علامه طباطبایی شد با مرحوم آقا در این صورتی خواهد بود در اون مطالبی که در اون که اصلا فنایی وجود ندارد، فنا صرفا یه انکشاف.